قدرت باشه حتی تو گل و باشه.
ساعت 22 از تهران، جام جم، شبکه رادیوی فرهنگ با شما.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان از رادیو فرهنگ بشنوید. نیستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام، ادب و احترام و درود بیکران به شما شنوندگان جان، عزیزانی که رادیو محترم فرهنگ رو میشنوید. برنامه تخصصی موسیقای نیستان از همکنون تا حدود 60 دقیقه برای شما پخش میشه با برنامه‌هایی که ویژه هستن و خاص هستن و بسیاری از این برنامه‌ها ادامه دار و سلسله وار هستن که شما از گذشته تا اکنون شنیدید، با حضور کارشناسان بیشتری که برای شما در گونه‌های مختلف موسیقی صحبت داشته باشند و نمونه‌های بیشتری از موسیقی رو بتونیم برای شما پخش بکنیم که هم حظ شنیداری ببرید، هم فرهنگ شنیداریتون بالا بره و هم دانش موسیقایی شما به تدریج افزایش پیدا بکنه. خوبه که در ابتدای برنامه ورودی زیبایی داشته باشیم با یک آهنگ ترانه خاطر انگیز با صدای ماندگار کوروش سرهنگزاده به آهنگسازی محمد میرنقیبی و شعری از نظام فاطمی میشنویم و برمیگردیم.
Yeah.
رسیدیم به پخش برنامه‌ای که عنوانش هست شورآفرینی در موسیقی ایرانی با حضور گرانقدر جناب آقای محسن حسینی، کارشناس ارشد آهنگسازی هستند، مؤلف، پژوهشگر و نوازنده و مدرس سنتور، چهره کاملا شناخته شده که در نوآوری و خلاقیت مدت هاست فعالیت میکنن و در این شبها هم اتفاقا میخوان درباره خلاقیت هایی که در عرصه آموزش هست و خودشون هم به نوعی یکی از اونها رو رقم زدن بشنویم از صحبت هاشون و اگرم فرصت شد سنتور نوازیشون رو در پایان صحبت هایشون داشته باشیم. درود بر شما، سلام و احترام آقای حسینی.
درود بر شما جناب مهتوی عزیز و درود بر شنوندگان محترم رادیو فرنگ و برنامه نیستان.
ما سراپا گوشیم ببینیم امشب چی میخواید برامون بگید در ادامه دو شب گذشته که شنیدیم از شما.
بله خواهش می‌کنم. در برنامه‌های قبلی شورآفرینی در آموزش موسیقی رو در موردش صحبت می‌کردم و حالا این بحث رو می‌خوام ادامه بدم و اون این که مثل هر مقوله دیگه آموزش موسیقی هم باید متناسب با روزگار خودش باشه. خب ما اگر بخوایم مقایسه بکنیم جامعه امروز رو در همه جای دنیا نه فقط ایران با جوامعی که مثلا 50 60 سال پیش زندگی می‌کردن، خب تفاوت‌های خیلی اساسی می‌بینیم. مثلا این رو همه اذعان داریم که در دوران گذشته در نسل‌های پیشین، منظورم چند دهه پیشه، فراغت بیشتری وجود داشت و افراد زمان بیشتری رو داشتن برای اینکه بخوان به آموزش موسیقی بپردازن. الان کلن زندگی ها سرعت گرفته، یه مقدار تمپو به قول موسیسیان ها بالا رفته، ولی با این حال آدم ها انگار وقت کم میارن و نمیرسن اون کارهایی که میخوان رو حتی در طول یک روز بهش برسن و برنامه‌هاشون رو پیش ببرن.
بله.
و بنابراین توقع این که شما بخواید یک مبحثی رو در دراز مدت به اونها آموزش بدید و اونها هم پیگیر بشن و حوصله بکنن یه مقدار سخته. خب افراد الان خیلی هاشون شاغل هستن، تایم کاری زیادی رو مشغول امورات زندگی و روزمره و کار کسب درآمد و اینها هستن، ولی بسیار علاقمندن که به موسیقی و هنر هم بپردازن، ولی خب زمانشون و تایم روزانهشون اجازه نمیده که بخوام به اون بپردازن، چون هنر فراگیریش مقوله زمان بر هست و نمیشه توی تایمای کوتاه و زمانهای تمرین کم در واقع نتیجه کافی گرفت. و یکی از بحث‌های خیلی دلزدگی خیلی از هنرجام همینه، چون استعدادشو دارن، علاقه‌ش هم دارن، ولی تایم تمرین کمی دارن. برمیگردم به این موضوع که خب ما نیاز به این داریم که آموزشمون متناسب با روزگار خودمون باشه و طوری طراحی بشه، طوری نوشته بشه که ما بتونیم اون شخصی که علاقه‌مند به موسیقی هست رو بتونیم در این وادی حمایتش بکنیم، هدایتش بکنیم، جذبش بکنیم، نگهش داریم تا بتونه اون هنر رو کسب بکنه، یاد بگیره و ازش لذت ببره، حتی بتونه به درجات بالاتر برسه، به سطح حرفه‌ای برسه، حالا اون چیزی که در ادامه ممکنه برای هنرجو پیش بیاد. این اتفاق در موسیقی ایرانی خیلی کم افتاده. یعنی گاهی وقتا ما می‌بینیم یه کتاب آموزشی چاپ میشه، این کتاب آموزشی انگار که تبدیل میشه به یک معیار و ملاکی که انگار همه چی با اون سنجیده میشه. مثلا فرض کنید که میگن دوره مقدماتی مثلا نوازندگی تار با فلان کتاب. خب این فلان کتاب مثلا شاید چند دهه پیش نوشته شده، متناسب با اوضاع آن دوران جامعه. الان باید چه کرد؟ یعنی الان اگر شما بخواید یک هنرجویی که میاد رو اینو حمایتش بکنید و نگهش دارید در مسیر آموزش، خب شاید اصلا محتوایی که تو اون کتاب به عنوان آهنگ‌های قرار آموزش ببینه و تکنیک‌ها رو در قالب اونها یاد بگیره ارائه شده، شاید اصلا به گوش این شخص الان اصلا آشنا نباشه و براش غریبه باشه. خب ما این پدیده رو هم داریم که خب موسیقی ایرانی به دلیل کم شنیده شدن، البته من نظرم هست، نه به دلیل اینکه خود ذات موسیقی ایرانی بحثی داره، یک مقداری الان در ذهن خیلی از جوان‌های نسل امروز غریبه میاد. یعنی شاید اونقدر که موسیقی مثلا کشورهای همسایه رو گوش میدن میشناسن، اونقدر موسیقی خودشون نمیشناسن، به این دلیل که کم بهشون ارائه شده، کم بهش پرداخته شده. خب حالا به هر حال ما چیزی که الان اینجا هستیم رو میخوام بررسی بکنم. جامعه امروز رو که بررسی میکنیم میبینیم که خب تایم تمرین کم، حوصله کم، توقع زود بازده بودن مسائل مثل خیلی چیزای دیگه. یعنی الان شما فرض کنید که قدیم مادران مثلا فرض کنید یه ناهاری میخوان بار بذارن، هنوزم هستن البته مادران قدیمی، دو ساعت و نیم توی آشپزخانه مشغول شد، گاهی وقتا از صبح بلافاصله بعد از صبحونه مشغول ناهار ظهر میشدن، همه هم حوصله میکردن. الان شما میخوای پیتزا سفارش بدی که مثلا 1 رو 20 دقیقه آماده میشه، بشه 25 دقیقه داد مشتری در میاد که چرا پیتزا. یعنی اینقدر همه آماده زود بازده شدن همه چی شدن، دوست دارن سریع همه چی نتیجه بده که شدنی نیست همچین چیزی. به هر حال صرف زمان برای هر موضوعی کمک به غنای اون میکنه. هنر هم از این مقوله مستثنا نیست و نیاز به این داره که زمان زیادی براش صرف شه. ولی چه کنیم که خب الان اینجا هستیم، حالا آیا اونا رو به حال خودشون بذاریم، به افراد بگیم آقا شما اگه ندونی وقت کافی نداری اصلا نیا سمت هنر، شما برو مثلا یه چه میدونم ورزش تفریحی بکن، ولی این اصلا استدلال درستی نیست. ما باید خودمون رو وقف بدیم، شاید بتونیم که از دل همین اشخاصی که میان مراجعه میکنن استعدادهای کشف بشن، هنرجویانی پیدا بشن که بتونن این مسیر رو ادامه بدن، کار بکنن و بتونیم موسیقی ایرانی رو و محتوای موسیقی ایرانی رو به اونها آموزش بدیم و اونها پی بگیرن. به هر حال این موزلی که جامعه باهاش مواجه هست رو نباید از نظر در واقع پنهانش کنیم و ازش غافل بشیم.
درود بر شما، دیگه وقتی نیست، 1 دقیقه باقی مونده، موافقید از سنتور نوازی شما بشنوید؟
خواهش میکنم، تقدیم میکنم به دوستان شنونده عزیز
و خدا نگهدار. میخوایم براتون برنامه که رو پخش بکنیم که عنوانش از مکتب ویولون نوازی ایرانی که عهده‌دار این بخش هنرمند گرانقدر جناب آقای بابک بختیاری هستند، از کارشناسان موسیقی و نوازندگان و مدرسان ویولون ایرانی که از شاگردان برحق زنده‌یاد مرحوم استاد پرویز خان یا حقی هستند و ما خوشنود هستیم که ایشون قبول زحمت کردن و دعوت ما رو پذیرفتن در نیستان رادیو فرهنگ در خدمتشون باشیم در این شبها. آقای بختیاری سلام و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمتتون جناب مهدوی، خواهش میکنم نظر لطف و محبت جناب عالی هست. خدمت شنوندگان عزیز برنامه نیستان سلام دارم، انشالله که هر جا هستن در سلامتی و تندرستی باشن. در دو برنامه که گذشته عرضم به خدمتون که مقدمات ورود ساز ویولون رو گفتیم، هنرستان عالی موسیقی، استاد وزیری تا ظهور استاد ابوالحسن خان سبا، اصلاحات و در حقیقت ابداعات مرحوم سبا، تأسیس کلاس ایشون. مرحوم سبا دریافت که در حقیقت از حدود سال 1314 به گواهی لطف الله مفخم و پایان، کسی که در نوشتن ردیف‌های سبا تأثیر بسیاری داشت، اولین ناشر جدی موسیقی در دهه 20 در این مملکت است با انتشار مجله چنگ با روح الله خالقی، و از نوازندگان ویولون که سه دوره ردیف، یعنی ردیف اول ویولون استاد سبا در چپ کوک، ردیف دوم راس کوک، غیر از دو دستگاه آخر که نوا و راس پنجگاه هست در چپ کوک، و ردیف سوم قطعات ضربی سبا. در سال 1314 به بعد، یعنی مرحوم مفخم و پایان که خدمت استاد سبا میرن، این ردیف ها رو مرحوم سبا دست نویس برای شاگردانشون می نوشتن. تا زمانی که تصمیم به چاپ اینا میگیرن، آقای مفخم و پایان خیلی جدی قضیه رو دنبال میکنه و مقدمه ای رو من از ایشون دارم که نوشتن: زمانی که من به انتشار آثار سبا همت کردم، از طریق ایشون به استاد حسین یا حقی، مرتضی خان محجوبی، علی اکبر خان شهنازی و موسی معروفی معرفی شدم که هر کدوم از در حقیقت آثار این عزیزان رو مانند مرحوم سبا جمع‌آوری کنیم و انتشار پیدا بکنه. غیر از خود حالا استاد سبا که خیلی تمایل داشتن در حقیقت این آثار به دست نسل بعد برسه با آموزش سینه به سینه، فقط چون یه چیزی که در اون دوره خیلی مرسوم بوده حالت گوشی زدن و سینه به سینه بوده، ایشون اعتقاد داشتن به مرور زمان این از ذهن آدم میره و فراموش میشه. مرحوم استاد حسین یاحقی، آقای خالقی، گفتن در سرگذشت موسیقی ایران که استاد حسین اسماعیل زاده بسیار روی این قضیه تعصب داشته که باید حتما موسیقی سینه به سینه، موسیقی ایرانی آموزش داده بشه. اول حسین خانی حقی این توصیه های مرحوم سبا رو پشت گوش میندازه، اما به مرور زمان متوجه میشه که مرحوم سبا چقدر درست میگه، حافظه یاری نمیکنه و این گوشه ها و در حقیقت قطعات ضربی ردیف موسیقی ایران به مرور زمان از یاد آدم میره. اونجا میشه که از خود مرحوم سبا درخواست میکنه که نوت رو به حسین خان یاحقی آموزش بده، و همین میشه که خود استاد حسین یاحقی هم 5 دوره ردیف برای ویولون مینویسه. استاد ابوالحسن خان سبا در حقیقت در ردیف اول ویولونشون که ردیف های دیگرشون هم مثل در حقیقت سنتور و 4 دوره دارن و تار و ستار که 1 دوره چاپ شد، همه اونها هم یک اتکایی به اون ردیف پایه که ساز تخصصیشون ویولون بوده در اونها مشاهده میشه. مرحوم سبا در ردیف اول و دوم در مقدمه هر دستگاه 1/4 مضراب و در ادامه گوشه های اصلی، یعنی چکیده هر دستگاه و هر آوازی رو آوردن. مثلا در دشتی ردیف اول درآمد زده میشه رباعی، عشاق، گیلکی، غم‌انگیز و گوشه دیلمان. نکته که باید عرض کنم خدمت همه سروران عزیزم، در مقطعی مرحوم سبا به اشاره و دستور وزیری به ریاست مدرسه صنایع مستظرفه رشت گماشته میشه و در اونجا مرحوم سبا به این یلاقات میرفته با نوازندگان و کسانی که اونجا سن و سالی داشتن، میشسته ساز میزده، معاشرت میکرده. در حقیقت گوشه دیلمان یا اسپیلی که در دشتی هست و مرحوم استاد بنان هم به بهترین وجه با شعر سعدی خوندن، از سوقات مرحوم سبا از اون خطه هست که به ردیف ما اضافه کردن، یا قطعات دیگه مثل زرد ملیجه و بسیاری دیگه از آثار دیگه که در ردیف سوم ایشون هست، کوهستانی، اینا همه از سوغاتی هست که استاد ابوالحسن خان سبا از سفر رشت آوردن و در ردیف سوم ویولونشو درج شده.
درود بر شما بختیاری.
خواهش میکنم.
استفاده کردیم، الان وقتشه که یکی از قطعاتی که با ویولون ایرانی نواخته شده بشنویم. چی معرفی میکنید؟
در این برنامه ساز استاد حسین یاحقی رو
میشنویم و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. منم همه شنوندگان عزیز برنامه نیستان رو به خداوند متعال میسپارم، ایشالله که زنده و پاینده باشن. خدا یار و نگهدارتان.
سپاس که همچنان شنونده نیستان هستید از رادیو فرهنگ. میخواییم براتون بخشی رو پخش بکنیم که مربوط میشه به موسیقیدانان معاصر یا به نوعی کسانی که چهره های شناخته شده در مغرب زمین هستن و این بخش به نوعی زیر مجموعه موسیقی ملل میشه که از گذشته تا اکنون داشتیم و بعدها هم خواهیم داشت. سرکار خانم فاطمه کاهه، کارشناس ارشد آهنگسازی، نوازنده و مدرس پیانو که خلاقیت های در عرصه آموزش دارن، مکتوباتی دارن، تألیفاتی دارن که ما سعی میکنیم در نیستان به تدریج از دانش و تجربیات خوبشون بهره ببریم. شما هم خوشبختانه تا الان استقبال خوبی کردید از این برنامک، در کنار نمونه های شنیداری که شون میآورن و لابلای صحبتشون پخش میکنیم، به نوعی تبیینی صورت میپذیره بین کلام و عمل که این نمونه ها اجراهای بی‌بدیل و بی‌نظیری است که در 100 سال گذشته ما از موسیقی دانان و بالاخص دهه های قبل شنیدیم و به نوعی هم آشنا هستیم با نام و گونه فعالیت ها و اجراهایی که در سطح بین الملل به انهای مختلف علاقمندان موسیقی شاهد بودند و دنبال کرده هند. خانم کاهه سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به نیستان.
سلام و درود جناب مهدوی و مخاطبان خوب برنامه نیستان رادیو فرهنگ. در برنامه‌های قبلی سری به کشورهای مختلف زدیم و سعی کردیم با آهنگسازان معاصر آشنا بشیم، در مورد سبک مینیمال، سبک نئوکلاسیک صحبت کنیم. در این برنامه می‌خوایم با آهنگسازی از کشور آلمان متولد دهه 60 میلادی آشنا بشیم، هانس زیمر، یک آهنگساز انقلابگر در موسیقی فیلم معاصر قرن 20 و قرن 21. اگر موافق باشین برنامه‌مون رو با شنیدن به یکی از موسیقی‌های فیلم هانس زیمر شروع کنیم.
بله می‌شنویم. We'll be right back.
قطعه‌ای که شنیدین قسمتی از قطعه دزدان دریای کارائیب ساخته هانس زیمر بود. هانس زیمر آهنگسازی با بیش از 150 موسیقی متن فیلم و سریال، از گلادیاتور و درمیان ستارگان گرفته تا دزدان دریای کارائیب و صدها فیلم دیگه که همگی از اسطوره‌های موسیقی فیلم هستند. یکی از مشخصه های موسیقی هانس زیمر استفاده از صداهای بومی در موسیقیش هست. سبک هانس زیمر رو میتونیم مینیمالیسم ریتمیک بدونیم. در واقع با ریتم بسیار در آثارش بازی میکنه و قطعاتش عموماً قطعات حماسی و ریتمیک، پاساژهای سریع ذهی، اینها از مشخصه های آهنگهاش هست. من نمیخوام در مورد جوایز، افتخارات و اسکارهای این آهنگساز صحبت کنم، چون مخاطبان ما میتونن با یک جستجوی ساده در فضای مجازی اینها رو پیدا کنن و حتی نمیخوام در مورد درآمد میلیارد دلاری این آهنگساز از ساخت موسیقی فیلم صحبت کنم. میخوام در مورد نظر خود آهنگساز در مورد جوایزش بگم. در یک از مصاحبه‌هاش هانس زیمر میگه بزرگترین جایزه برای من اینه که مخاطبان به من بگن موسیقی فیلم من رو بدون فیلم شنیدن و داستان خودشون رو روی اون تجسم کردن. اتفاقی که ما به وضوح میبینیم میافته، یعنی ما میبینیم قطعات موسیقی فیلم های هانس زیمر در ورژن های مختلف برای سازهای مختلف از پیانو، ویالون، سازهای بادی گرفته به وفور در فضای مجازی یافت میشن و نوازندگان مختلف علاقه دارن به اجرای این آثار. علاوه بر اینکه مردم خارج از فیلم این قطعات رو دوست دارن و گوش میدن، نوازندگان هم علاقه به اجرای اونها دارن و این در واقع موفقیت این آهنگساز هست که انقدر قطعاتش رو خارج از فضای موسیقی فیلم محبوب کرده. طوری که ما اصلا نمیتونیم قطعاتی رو که هانس زیمر آهنگسازی کرده بدون موسیقی فیلمش تجسم کنیم، یعنی نقش بسیار پررنگ و مهمی رو در فیلم‌ها بازی می‌کنه. اگه موافق باشین به یکی دیگه از قطعات زیمر گوش بدیم و بعد برگردیم.
بله.
قطعه‌ای که شنیدین دیوان قسمتی از موسیقی فیلم اینترستلار بود که بسیار نزد مخاطبان محبوب هست. ما میتونیم بگیم که هانس زیمر یک شهروند بین المللی موسیقیه، یعنی در واقع این لقب رو به خودش گرفته. کسی هانس زیمر رو آلمانی نمیدونه. هانس زیمر در واقع در قلب مردم دنیا رخنه کرده با آثارش و همه مردم نسبت بهش